چرا دیم؟ مباشر که از کلم داماد سبب هم اون پدر دختر، پدر دختر که یه دختر دیگر جا زد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اجماع عرض کردم که اجماع کاشف است از وجود دلیل یا روایت، نه این که کاشف باشد از قول معصوم علیه السلام. به عبارت دیگه این علمایی که اینقدر اهل احتیاطند، حتی تو این دقت میکنن که یک جایی بگویند باید، یا بگویند احتیاط اینه، یا بگویند احتیاط باشه، احتیاط لازم، یعنی اینقدر دقت میکنن تو حرف زدن هاشون، نمیشه این آقایون بل اتفاق همه یه چیزی هیچ دلیل نداشته باشه بیان همه شو یه حرفی رو بزنن. یعنی اجماع کاشف است از اینکه یک دلیلی بوده و به ما نرسیده. بعضی ها گفتن که خب اگر دلیلی بود به ما میرسید، شاید ما سندش رو اشکال میکردیم. مثلا اونا سند رو قبول میکردن، ما قبول نمیکردن. بعضی ها گفتن که خب شاید سندش رو ما قبول میکردیم، ولی ممکنه یک حدیث پهلوی یه عده‌ای ظهور و دلالت داشته باشه اما به نظر ما دلالت نداشته باشه. یعنی اگر حدیث به ما میرسید ما میگفتیم دلالت ندارد. بعضی هم گفتن که خب اگر یه حدیثی بود پس چرا تو کتابای حدیثی نیست؟ جواب این سه تا اشکال اینه که وقتی میبینیم این فقها با هم دیگه اختلافات بسیار دارند، یکی سختگیره، یکی آسانگیره، یک فقیهی دقت فلسفی میکنه، یکی دقت عرفی میکنه، تو سند یکی مثلا میاد میگه من توثیقات عامه رو قبول دارم، یکی میگه من توثیقات عامه رو قبول ندارم، یک کسی میگوید همه روایات کتب اربعه معتبره، یکی میگه نه معتبر نیست، فقط کافی 9000 تا حدیث ضعیف داره. اینقدر اختلاف بین آقایون هست. این آقایون که اینقدر با هم اختلاف دارند تو این اختلاف ندارند که این حدیث دلالتش این بوده. حالا یه مثال غیر چیز عرض میکنم، خمس را کجا باید خرج بکنی؟ یک کسی میگه با خمس میشه مسجد ساخت، یکی میگه مسجد نمیشه ساخت، با هم اختلاف دارند. ولی این آقایونی که تو خرج کردن وجوهات اینقدر با هم اختلاف دارن، هیچ وقت تو این با هم اختلاف ندارن که خمس را میشود داد به طلبه ها به عنوان شهریه. این که اونجا اینقدر با هم اختلاف دارن تو این یکی اختلاف ندارن، معلوم میشه پس این خیلی دلیل قرص و محکمی داره که اینا با همه اختلافاتشون تو این اتحاد دارن. پس آقایونی که اینقدر در سند و رجال با هم متفاوتند، میبینیم که این آقایون که اینقدر با هم تفاوت دارند بل اتفاق سند این را پذیرفتند و توی استنباط و برداشت از حدیث با هم اینقدر اختلاف دارند، ولی اینجا همگی یک برداشت داشتند. معلوم می شود اگر به ما هم می رسید ما هم مثل اینا بودیم. و اما اینکه چرا این حدیث تو کتب ربایی نیامده، اونم دلیلش اینه. این حالا یه وقت بحث مفصلی درباره تاریخ حدیث میخواد. قبلا یکی دوبارم من این اشاره کرده بودم، تو کتب اربعه هیچ حدیثی از امام زمان علیه السلام وجود نداره. درباره امام زمان علیه السلام حدیث خیلی داریم، ما از امام زمان علیه السلام تو کتب اربعه هیچ حدیثی نیست. و از ائمه متأخر، امام عسکری، امام هادی، امام جواد علیهم السلام، از اینام خیلی کمه. این علتش این بود که مثلا مرحوم کلینی وقتی ده ها حدیث توی یه موضوع پیدا میکرد، یه دونشو میآورد بقیهشو حذف میکرد. یعنی کلینی اون چی که برش مهم بود این بود که مضمون حدیث تو کتابش بیاد، اما خود احادیث و تک تکشو این ضرورت نمیدید. مثلا اگر که 10 حدیث بود درباره این که نماز جمعه واجبه، یه دونشو میآورد نقطشو حذف میکرد. این روش قدما بوده. حالا اگر همشو نقل میکردن خیلی بهتر بود، ولی خود این کار رو نکردن. علت این که این حدیث تو کتب حدیثی نیامده این بوده که مؤلفین این کتب تصورشون این بوده که از احادیثی که نقل کردیم این مطلب فهمیده میشود. حالا اونا معصوم نیستن، ممکنه اشتباه هم بکنن دا، ولی این خیال رو میکردن. خیال میکرد که این مطلب از فلان حدیث هم استفاده میشه. میگفت پس یه اون زمان کاغذ که نبود، قلم که نبود، این چیزا، میگفت که خب اون حدیث چون این مطلب رو داره، اینو دیگه نقلش نمیکنیم. بله بله، به همین معناها. یعنی مثلا اینه، اگر که شما تعداد احادیث رو میخواید بفرمایید، بله ما فقط محمد ابن مسلم میدونیم 45,000 حدیث نقل کرده بوده، در حالی که الان وسایل شیعه 45,000 حدیث نداره کلش. عبان ابن تقلب 30,000 حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده، در حالی که هیچ وقت به ما اینا نرسیده. اون که مرز میکرم هیچ حدیثی از بین نرفته، یعنی حدیثی که یه مطلبی داشته باشه که توی احادیث نباشد. یعنی این میدید که اون احادیث امام زمان سلام الله علیه مطلبش تو احادیث دیگه هست، میگه خب برای چی نقل بکنیم. به این معنا آره دیگه، نه این میشه دیگه، میگه که اون مطلبش تو اون حدیث بود، اونو نقل نکنیم. چرا؟ بله، این لفت فقط میدید که مثلا چند تا حدیث کدام جامعه تره، اون که جامعه تره می آورد، اون بقیه احادیث هم حذف میکرد. یه حالا یه وقت بحث تاریخ حدیث میخواد که ببینید، یکی از اشتباهات بزرگ خیلی از این علمای ما با این که اینا عرب هم بودن دا، مثلا صاحب وسایل و شیعه عربه، یا شهید اول و شهید ثانی عرب هم، این عرب، حتی علامه هلی، این عرب ها هم این اشتباهو کردن دا. این کتاب های حدیثی وقتی میگه باب و نبادر، نبادر جمع نادره یعنی نفیس، احادیث بسیار بسیار خوب میگن باب و نبادر. این عرب ها خیال کردن که باب و نبادر یعنی باب نادر ها، بعد میگوزن نادرم یعنی شاز، پس اینجور احادیث باید بگذاریم کنار. یعنی بهترین حدیث رو با یک اشتباه ادبی میگذاشتن کنار، و سایبشیه مثلا اینجوری کرده دی. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که اجماع کاشف است از وجود یک دلیل معتبر که اگر به ما میرسید میپذیرفتیم. فقط چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. اولا تو اجماع خیلی باید احتیاط بکنیم از دو طرف. یک احتیاط این که هر اجماعی رو به راحتی نپذیریم و هر اجماعی رو هم به راحتی ردش نکنیم، یعنی احتیاط دو طرفی ها، نه رد بکنیم و نه زود بپذیریم. هرچه یه اجماعی هست بریم تأمل بکنیم، تحقیق بکنیم. ثانیاً این که بین اجماع تا زمان شیخ طوسی و اجماع پس از شیخ طوسی فرق بگذاریم. اجماع قدما یعنی تا نیمه قرن پنجم، از اول تا نیمه قرن پنجم این اجماع معتبره و کاشف از وجود روایت هست، اما اجماع از قرن ششم به بعد این دیگه اعتبار ندارد، چون دیگه اون موقع همه کتابای حدیثی تدوین شده، دیگه چیزی از اون زمان به بعد مفقود نشده. نکته سومم اینه که بله حال تعارض رو بعد میرسه، فعلا اصل این که اجماع اعتبار داره یا نه. مطلب بعدی این که فرق بین این اجماع و روایات، فرقشون در اینه که اولا اجماع اینجوری که توضیح دادیم اجمال قول معصومه، اجمال و روایت تفصیل قول معصوم. پس فرق اجماع و روایت این میشه، اجماع بل اجمال مجملن مبهمن قول معصوم را داره نقل میکنه، ولی روایت مفصلن به تفصیل. و ثانیاً اجماع حکم ظاهری بیان میکنه و روایتی که آدم خودش از معصوم بشنود حکم واقعی رو بیان میکنه. خب این تا اینجا راجع به اجماع. جلسه اول عرض کردیم که آقای آخوند در کفایه میفرماید که بعضی از اوحدی فقها مثلا مقدس اردبیلی، یه افراد بسیار اندکی و بزرگانی خدمت امام زمان ارواحنا فدا میرسیدند، تشرف پیدا میکردند و ممکنه اینها حضوراً حکمی را از امام زمان علیه السلام گرفته باشند و چون نمیتونستن بگوین من خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، میومد میگفت اجماع داریم. مقصودش از اجماع داریم یعنی اینکه من از آقای حکم را گرفتم. حالا اینم میخوام یه توضیح بدم که اصل این حرف درسته و میشه کسی خدمت امام زمان علیه السلام برسد یا این حرفا درست نیست. کتاب النجم الثاقب حاجی نوری 180 قصه تقریبا نقل کرده که فلان کس خدمت امام زمان علیه السلام رسید، فلان کس خدمت امام زمان علیه السلام رسید. و الانم بعضی دانشگاه‌های کشور اومدن یه رشته‌هایی رو تأسیس کردن، یعنی الان تو کشور این داره انجام می‌شود، بر اساس اینکه یه قصه ای داریم که مرحوم آصف الحسن اصفهانی رضوان الله علیه خدمت امام زمان علیه السلام رسید و امام زمان بهشون چی فرمود، برای این مطلب یه رشته دانشگاهی الان تو کشور درست شده. این حرفا واقعا کاری درستیه یا اشتباهه؟ حالا فعلا حدیث رو میخونم تا بعد حالا این احادیث ازش چی استفاده میشه که امام زمان رو میشود دید یا نمیشه دید و این قصه ها راسته یا درست نیست، این رو حالا بعد خواهم رسید. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین صفحه 516 می فرماید که حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد المکتب، آقای حسن بن احمد مکتب به من گفت کنتو به مدینه سلام، من توی بغداد بودم، فی سنت التي توفى فيها الشيخ علي بن محمد السموري قدس الله روحه، در سال 329 که علی بن محمد سموری نایب چهارم رضوان الله علیه از دنیا رفت. فحضرته قبل وفاته به ایام، یه چند روز قبل از وفاتشون بود، فاخرج الى الناس توقیعا نسخته، یک توقیعی رو از امام زمان ارواحنا فدا آورد که منم نوشتم، این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السموری، اعظم الله اجر اخوانک، اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین ستت ایام، شما تا 6 روز دیگه از دنیا خواهی رفت، و اجمع امرک، کاراتو گردآوری کن، بلا توس الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک، وصیت به کسی هم نکن که جانشین تو باشد، فقط وقعت الغیبت الثانیه، غیبت دوم واقع شده، غیبت کبرا، فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل، ظهوری هم نیست مگر بعد از اذن خدای متعال، بذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب، اون ظهور هم بعد از اینه که آرزوها طول و دراز می شود و دلها قسی خواهد شد، و امتلاء الارض جورن، زمین پر از ظلم می شود، و سیعتی شیعتی من ید المشاهده، این شیعتی مفعولها نفائل، و سیعتی شیعتی خواهند آمد پیش شیعیان من، من ید المشاهده، کسی که میگه من مشاهده کردم، الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه، هر کسی مدعی مشاهده باشه قبل از خروج سفیانی، فهو کاذب مفترن، او دروغگوست، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال فنسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس ادنا الیه و هو یجود به نفس، روز ششم اومدیم و علی ابن محمد دیگه داشت جان میداد، فقیل له من بسی و کمن بعدک، فقال لله امرون هو بالغو و مزا رضی الله عنه فهازا آخر و کلامن سمع من. این حدیث آخرین توقیع امام زمان علیه السلامه و میفرماید که من دل مشاهده فهو کاذبون مفترن. یه مطلب اینه که اولا سند این حدیث چجوره، و ثانیاً این که معنای این من دل مشاهده یعنی شامل این ادعاهای مشاهده می شود یا این اصلا معناش چیز دیگریه. اما سند حدیث اینه که این حدیث هم در کمال‌الدین و هم در احتجاج تبرسی نقل شده، کتابای دیگه هم همه از این دو کتاب گرفتن، یعنی همین کتابای دیگه منبعش همین دوتاست. احتجاج تبرسی اون که خب خیلی قابل اعتماد نیست، اما کمال‌الدین صدوق، شیخ صدوق می‌فرماید حدثنا ابو محمد حسن ابن احمد المکتب، حسن ابن احمد مکتب این حدیث رو نقل کرده، یعنی بین شیخ صدوق و علی ابن محمد السموری یه واسطه بیشتر نیست، اونم همین حسن ابن احمد مکتب. حسن ابن احمد مکتب جزء اساتید شیخ صدوقه و در هیچ کتابی هم چیزی دربارش نداریم که این بزرگوار کی بوده، مبسق، ضعیف، چه کاره بوده، حدیث چقدر، چیزی خلاصه درباره ایشون نیست. تنها چیزی که هست اینه که شیخ صدوق رضوان الله علیه وقتی اسم ایشون رو نقل کرده فرموده رحمت الله علیه. این ترحم، این رحمت الله علیه شیخ صدوق آیا دلیل بر وثاقت می شود یا نه؟ مسلم دلیل بر وثاقت که نمیشه، ولی دلیل بر اینکه آدم خوبیه و دلیل بر مدحش می شود. دلیل بر مدح هست. ولی حالا عجیب اینه که این کتاب کمال الدین صدوق که من دارم، این کتابی که من آوردم، تصحیح آقای علی اکبر غفاری هم هست، خدا رحمتش کنه. آقای علی اکبر غفاری تقریبا تو تصحیح کتابای حدیثی تقریبا نفر اول بود دیگه، از همه دقیق تر بود. این کتاب من از این رحمت الله علیه هم نداره. پس این که کتابای دیگه میگوین شیخ صدوق ایشون رو وقتی اسمش آورده رحمت الله علیه گفته و این دلیل بر مدح میشه، این کتاب من که نداره. حالا نمیدونم از این چاپ افتاده یا مثلا فرسونید تو نسخه خطی بوده یا نه، به هر حال این کتاب من که نداره. نه حتی استاد صدوق هم حساب میشه، ولی این دلیل نمیشه بر چیزی. پس از جنبه سندی این حدیث قابل اعتماد نیست، و اما از جنبه دلالت، بله، به اسم ایشون اینه، ابو محمد حسن بن احمد مکتب. حالا این آقا فرمود اسمشو توضیح بدن. ببین این خیلی عجیبه، اسم این بابا واقعا همینه که من گفتم، ابو محمد حسن بن احمد مکتب. شما اگر کتابای رجال رو بگردید، اکثر کتابای رجال، اکثر که میگم یعنی 98% 98% کتابای رجال اصلا اسمی به اسم حسن ابن احمد مکتب وجود نداره. اسمی که هست احتمالا این اسمم اشتباه باشه، درستش اینه حسین ابن ابراهیم ابن احمد کاتب، این درستش اینه. پس اولا حسن نیست و حسینه، فرزند احمد نیست، فرزند ابراهیمه، ابراهیم فرزند احمد، کاتبم مکتبم نیست، کاتبه. حسین ابن ابراهیم ابن احمد کاتب هیچ توثیقی ندارد. شاهد این که میگم که اسمش حسین ابن ابراهیم نه حسن ابن احمد، شاهدش کتاب مجمع الرجال قحپایی فایده دوم جلد هفتم، تو فایده جلد هفتم. و اما معنای حدیث، علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار الانوار جلد 52 صفحه 151 این حدیث را نقل کرده. بعد از این که این حدیث را نقل کرده، علامه مجلسی می‌فرماید که بیان توضیح حدیث، لعله محمول علی من ید المشاهدت مع النیابت و ایصال الاخبار من جنابه علیه السلام الى شیعت علا مثال سفرا. این ادعای مشاهده تو این حدیث حمل می شود بر ادعای نیابت. من ادعا المشاهده یعنی اگر کسی بگوید من خدمت امام زمان ارواحنا فدا می رسم، اونجور که حسین ابن روح می رسید، اونجور که عثمان ابن سعید خدمت امام می رسید، هر کسی ادعای مشاهده همراه با نیابت بکنه، و اینکه من اخبار امام زمان سلام الله علیه می آورم، این دروغگوست. مثل مثلا سید علی محمد باب اون اوائل کارش اینجور ادعایی داشت. و بعد مجلسی میفرماید که لعلا ینافل اخبار التي مزد و ستأتي في من رآه عليه السلام و الله يعلم. علت این که مجلسی هم این حدیث رو اینطوری معنا کرده، علتش اینه که جمع بین روایات فرموده، چون یک روایاتی داریم درباره اینکه امام زمان علیه السلام را میشود دید و افرادی خدمت امام زمان علیه السلام ممکنه در زمان غیبت کبرا برسند، اون روایات میگوید ممکن هست مشاهده، این روایات میفرماید که مشاهده ممکن نیست. جمعش به اینه که مشاهده با ادعای نیابت، این فرمایش علامه مجلسی. یه چند تا از این مراجع بزرگوارم که الان کتابایی یا چیزایی درباره امام زمان علیه السلام نوشتن، اونام همین حرف مجلسی را زده اند، که یعنی ادعای مشاهده به همراه نیابت. حالا بقیش فرد نمیشون کنیم.